بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم كن لوليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم تقدم بحضرت أمير المؤمنين قائد قر المهجلين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب صلوات الله علیه و ساحت عظمای حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و محضر اعلی حضرت بقیت الله العظم امام زمان علیه السلام سه صلوات بلند عنایت فرمایید. به فضل خدای متعال گفته شد یکی از عناصر مهم در دانشگاه کربلا عنصر دنیا شناسی بود در جبهه حق، در جبهه باطل یعنی جبهه یزید و ابن سعد و ابن زیاد مسئله دنیا زدگی بود و در جبهه حق در جبهه آقا امام حسین علیه السلام مسئله دنیا شناسی. گفتیم دنیا ماهیتش گذرا بودنه، یعنی جوانیش میگذره، پستش میگذره، مقامش میگذره، قدرتش میگذره، ثروتش میگذره، همه چیش در گذره و چیزی که در گذره ارزش نداره. این که در سخنان امیر المؤمنین علی علیه السلام میبینیم حضرت میفرمان والله ان دنیاکم هاذهی احون فی عینی من اوراق خنزیر فی ید مجزوم. امیر المؤمنین قسم میخورن میفرماین این دنیای شما با این زرق و برقش، با این ثروت و قدرتش پیش چشم من از استخوان لیسیده یک خوک. خیلی تصویر زیباست، به خدا قسم این تصویر تمام ادیبان و عارفان و سالکان جهان را باید به سجده بکشونه. می‌فرمایند تصویر کنید یه استخوان لیسیده یه خوک در دست یک آدم جزامی باشه. آدم جزامی را پیغمبر فرمودن فر من المجزومه که فرار که من الاسد، از آدم جزامی فرار کنید چون ممکنه این بیماری در شما سرایت کنه. حالا یه استخون خوک دست این آدم جزامیه، چقدر ارزش داره؟ امیرالمومنین فرمودن دنیای شما از این استخون خوک که در دست جزامی باشه پیش چشم من بی ارزش تره. این دنیایی که ما برش میگویم، خودمونو میکشیم، درش دروغ میگیم، حسد میبریم، به داشتنش مغرور میشیم، در چشم امیرالمومنین اینقدر پسته. ابن عباس میگه وقتی که وجود اقدس و اطهر و انور امیرالمومنین تشریف میآوردن طرف بصره برای جنگ جمل، حاجیابم اون نزدیک ربزه چادر زده بودن. من گفتم خوبه که وجود اقدس امیرالمومنین علی علیه السلام بر حاجیاتش بیارن سخنرانی کنند. رفتم تو خیمه امیرالمومنین علی علیه السلام که از محضرشون تقاضا کنم برای حاجی ها سخنرانی کنند. دیدم وجود انور امیرالمومنین دارن کفش کهنه خودشون را پینه میزنن، وصله میزنن، میدوزن. من گفتم یا امیرالمومنین، ما به موعظه و پند و نصیحت شما بیشتر از این احتیاج داریم و جامعه بیشتر از این احتیاج داره که شما بنشینید کفش بدوزید. حضرت هیچی نگفتن، صبر کردن. کفششون که تمام شد، دوختنش، کفشو گذاشتن کنار هم، این تارا کنار تای دیگرش. بعد به من فرمودن ابن عباس، این کفش من چقدر ارزش داره؟ گفتم چیز ارزش نداره این. گفتم به هر صورت چقدر ارزش میتونی براش قرار بدی؟ گفتم یه درهم. حضرت فرمودن ریاست بر شما از این کفش کهنه پیش من بی ارزشتره، مگر این که بتونم حقی را احقاق کنم و باطلی را بزدایم. اگر نشه ریاست شما بر من ارزشی نداره. یه جو دیگه امیرالمومنین فرمودن درباره متقین و پرواپیشگان، از اومال خالق و فی انفسهم فسق و رمادونه و فی اعیانهم. این آدم های با تقوا، خدا پیش چشمشون بزرگه و هر چه غیر خداست پیش چشمشون کوچکه. یه جا دیگه درباره عثمان ابن مزعون، اینم براتون توضیح بدم، شاید تو سخنرانی های پیشم گفته باشم بعضی وقتا. امیرالمومنین علی علیه السلام اسم یکی از بچه هاشون را عثمان گذاشتن. شما اگه به مکه برید، وهابی ها الان تو بوخ کردن، چون وهابیت در حال شکسته. اینو من براتون بگم عزیزان من، تشیع تو دنیا به برکت حقانیتی که داره، به برکت اسوه ها و الگوهایی که داره، اسوه های معصوم، به برکت فرهنگ غنی که داره، داره دنیا را میگیره. الان فرهیختگان دنیا، دانشمندان دنیا، منصفان دنیا دارند سیل سیل شیعه میشند. قرضاوی مفتی مصر، یعنی امروز مهمترین شخصیت علمی، سیاسی، اجتماعی سنیان جهان، قرضاوی، شیخ قرضاوی، مرجع تقلید سنیای مصر، پسر شیعه شده. من خیال کردم فقط پسر شیعه شده، بعدن خبر گرفتم چند نفر از اعضای خانوادهش شیعه شدند. ادریس مغربی، دانشمند بزرگ مغرب، کشور مغرب، شیعه شده، یه کتابی نوشته، لقد شیعن الحسین، منو حسین شیعه کرد. یکی از دانشمندان و پژوهشگران دیگر مصر که جعفری بوده، سیادت داشته و از نسل امام جعفر علیه السلام بوده و سنی بوده، میره آمریکا و شیعه میشه، یه کتابی نوشته لماز و انا جعفری، و کتابشو من دارم راجع به تشیع. آقای پروفسور حامد الگار، یکی از بزرگترین دانشمندان آمریکا که سنی بود، نامه نوشته به یکی از علمای عزیز که از دوستان منه و رسما اعلام کرده که من شیعه شدم. آقای دکتر اسام، یکی از سنیای وهابی عربستان سعودی که اصالتا از یمنه و ضد شیعه کتاب نوشته بوده، خودش شیعه شده و الان داره پیوسته کتاب می‌نویسه درباره حقانیت تشیع. آقای شیخ محمد شریف زاهدی، یکی از دانشمندان زاهدان، از امام جماعت‌های سنی، خودش شیعه شده و پی در پی سخنرانی کرده علت شیعه شدنش را. و امام جمعه قاهره به مردم مصر خطاب کرده نرید گروه گروه شیعه بشید. معلوم شد که مردم دارن اونجا گروه گروه شیعه میشن. به فضل خدا و به برکت اهل بیت عصمت و طهارت تشیع داره دنیا رو میگیره و هیچ چیزی برای گفتن غیر شیعه در جهان نداره، هیچ ثروت معنوی هم ندارن. فرانسوی ها رو من گفتم تو دنیا چی دارن فرانسوی ها؟ یه برج ایفل، یه برج ایفل که در حال کج شدن هم هست، دارن قصه شو میکنن. دیگه چی دارن؟ هیچی. یه دین تحریف شده، یه مکتب تحریف شده، سیم و سیمان. شما میگید ساختمان های صد طبقه دارن؟ بله، این انقلاب در سیم و سیمانه. انقلاب در سیم و سیمان که مهم نی، ساختمان های صد طبقه دارن، ولی انسان های اونها فقیرتر وحشیتر از زمان جاهلیتن. از نظر معنویت اونا دوچار بحران معنویتن. شیعه به فضل خدا داره دنیا رو میگیره، تشیع داره مرزها و مغزهای جهان را فتح میکنه. آقای دکتر تیجانی که چندین سال پیش شیعه شدن، به وسیله ایشون تا حالا با اینترنت حساب کردن 2 میلیون نفر شیعه شدن و آقای دکتر اسام رسما نقد کردن تو این چند دهه اخیر 40 میلیون نفر از مردم جهان شیعه شدن. به فضل خدا داره تشیع جهان را میگیره و ما یقین داریم به سرعت این پیشرفت تشیع در جهان را شاهد خواهیم بود انشاءالله. تو فلسطینیا آقای شیخ علی کورانی میگفتن یک خانواده‌ای بوده بیماری یا مشکل یا حاجتی داشتن، توسل پیدا میکنن به اهل بیت عصمت و طهارت، شیعه میشن. توسل که پیدا میکنن حاجتشون برآورده میشه، شیعه میشن، اقوامشون هم شیعه میشن. ایشون میفرمودن حالا تو فلسطین دعای توسل را با بلنگو پخش میکنن. گوش کردین؟ سنیای وهابی که دیدن در حال مرگ و احتضارند، هیچ چیز برای ماندن ندارند، شروع کردن با پولهای بادآورده نفت عربستان، با پولهایی که نفت ملت را شاهان عربستان غارت میکنن روز چند میلیون، به کام کارخانه های غرب میریزن، میرفوشن و پولش را صرف تبلیغ ضد تشیع میکنند. اونا که در حال مرگند، از همه جهت در حال مرگند، جندالله یه سپاهی تشکیل دادن در سیستان و بلوچستان به نام جندالله، یعنی ارتش خدا. اینا از عربستان سعودی پول میگیرند، شیعه میکشند، نه یهودی، نه صهیونیست، نه آمریکایی. اینا که اسمش خودشون رو گذاشتن جندالله، از کی پول میگیرند؟ این ارتش خدا از کی پول میگیره؟ از ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی که شراب خورد و فیلم شراب خوردن این خادم الحرمین را دنیا دیدند. با کی شراب خورد؟ با بوش، و با بوش رقص عربی هم کردند. حالا این جندالله از این ملک عبدالله شراب خور نوکر بوش پول میگیره، شیعه میکشه، و تو حالا یه یهودی یا صهیونیست نکشته. اینا دیگه چیزی برای موندن ندارن، در اوج بدبختی و رسوایی هن. اومدن تبلیغ میکنن تو عربستان سعودی، موندن دیگه. میگن که امیرالمومنین علی شما با رهبران ما بد نبود. دلیلش اینه حضرت علی شما اسم یک پسرشو گذاشت عثمان، و این عثمان در کربلا شهید شد، برادر حضرت ابوالفضل اسمش عثمان بود. خوب گوش بدید جواب اینا چیه؟ اون عثمانی که سنی ها قبولش دارن عثمان ابن عفانه. اون عثمان ابن عفان را ما قبول نداریم. ما فقط قبول نداریم هیچی. مسلمانان زمان عثمان ریختن تو خونه تکه تکش کردن، کشتندش، وقتی که کشتندش مسلمونا نگذاشتن تو قبرستون مسلمونا به خاک بره، یهودی ها هم نگذاشتن، گفتن ما نمیذاریم تو قبرستون ما خاک بره. اون عثمانی که سنی ها قبول دارن، این عثمانه که بین قبرستان مسلمونا و یهودی ها انداختندش تا زمان معاویه قبرش بیرون قبرستان بقیع بود. معاویه اومد دیوار قبرستان بقیع را گسترش داد که قبر اون عثمان داخل قبرستان‌های مسلمانان قرار بگیره. ولی اون عثمانی که ما قبول داریم، حضرت علی اسمشو گذاشتن عثمان، اسم فرزندشونا به احترام او گذاشتن عثمان، اون عثمان ابن مزعونه. اون کسی است که از یاران خاص پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بود. و از یاران امیرالمومنین بود و امیرالمومنین در وصفش میگن کان خارج عن سلطان بطنه. او از سلطنت شکمش خارج بود، هر چه شکمش میخواست نمیخورد. کان اکثر و دهرهی سامتا، بیشتر اوقات ساکت بود، هی حرف نمیزد. وصفش میکنند و وصفش میکنند تا به اینجا، کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، او را در چشم من بزرگ کرده بود، کوچکی دنیا در چشمش. یعنی میگن در چشم عثمان ابن مزعون اونقدر دنیا کوچک بود که خود عثمان ابن مزعون چون دنیا را کوچک میدید در چشم من بزرگ میبود. خب اولیاء خدا دنیا را کوچک میبینن، در بینش اولیاء خدا دنیا کوچکه، پستش کوچکه، آمد و شد مردم، اقبال و ادبار مردم کوچکه. اقبال و ادبار مردم یعنی چه؟ یعنی اینکه مردم به انسان رو کنن، پا منبر آدم 40,000 جمعیت جمع بشه، این اقبال مردم. آدم بره یه جایی صلی علی محمد بگن. ادبار مردم اینه که انسان را مورد توجه قرارش ندن، به انسان سلام هم نکنن، به انسان توجه هم نکنن. شما یه شیخ کرمانی داشتید که قبرش زیارتگاه در شهرزای اصفهان مورد عنایت شیخ حسین زعیمزاده که از کرمان شما تشریف میبرند ایشون شهرزا، و از علمایی بودند که جزء افتخارات تاریخ اسلامند. ایشون یک کمی مورد ادبار قرار گرفتند، یعنی زیاد مورد احترام مردم نبودن، رو جهت این که شاید با مشروطه مخالفت داشتن و مردم نمیدونستن اون چیزی را که ایشون میدونستن. دیروز یه محولی بودیم خیلی جالب، گفتن پدر آقای حجتی کرمانی که از علمای اینجا بوده پیر مرد داشته میرفته، یکی سیف از پشت سر خیلی فحشش داده، بعد میاد میبینه که ایشون آقای حجتی هن. با آقای حجتی میگه ببخشید من فحشتون دادم، من خیال کردم شما شیخ حسین زعیمزاده هستید اینقدر فحش بهتون دادم. خب این شیخ حسین زعیمزاده مورد ادبار قرار میگیره، مهم نیست ادبار مردم، مهم نیست اقبال مردم، مهم نیست. تو درس هایی که به 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 حضرت امام رحمت الله علیه به حاجا و احمد دادن، یکی این بود، فرموده بودن تمام این مردمی که تو جماران میگند درود بر خمینی، اگه بگن مرگ بر خمینی بر من فرق نمی کنه، من به اقبال و ادبار مردم توجه نمی کنم. و آقای واله که از علمای مشهد بودند، فرموده بودند با وسیله توسل به آقای امام رضا علیه السلام حالتی به من داده شده که چه مردم من را تمجید کنن چه تعریف کنن، بر من مهم نیست تعریف مردم یا تمجید مردم. انسان باید وظیفه‌شو بشناسه، در راه وظیفه حرکت کنه و به رضایت خدا بیندیشه. این دنیا با اقبال مردم، با ادبار مردمش ارزشی نداره. مردم گاهی بی جهت اقبال پیدا می کنند، گاهی بی جهت هم ادبار پیدا می کنند. در زمانی که مسلمانان ایران با روسیه جنگ داشتن، گفتن خوبه بریم نجف سید محمد مجاهد را که از مجتهدین بزرگه بیاریم تو جبهه جنگ ایران با روسیه، که به برکت وجود ایشون جنگ پیروز بشه. ایشون رفتن از نجف آوردن، ظاهرن در قزوین سید محمد مجاهد سر یه حوض وضو گرفتند، مردم برای تبرک آب حوض را تا پایین حوض تا ته حوض برای برکت بردن، برای تبرک بردن. بعد سید محمد مجاهد رفتن تو جبهه جنگ ایران با روس، مردم انتظار داشتند که به برکت وجود ایشون بدون تجهیزات، بدون سلاح، بدون مدیریت جنگی، ایران در یک جنگ نابرابر یه دفعه پیروز بشه. ولی مشیت خدا هم چیزی نبود. مشیت خدا این بود که برنامه باشه، تجهیزات باشه، مدیریت باشه، فداکاری باشه، ایثار باشه. جنگ اتفاقا با حضور سید محمد مجاهد شکست خورد. ایشون برگشتن قزوین که از قزوین برن نجف، سر همون حوض که ایشون وضو گرفته بودن وایستادن که وضو بگیرن. عده‌ای خشمگین بودن که چرا ما شکست خوردیم، اونقدر دمپای به آقا پرت کردن که همون حوضی که آبش را برای تبرک برده بودن قسمتی از دمپایا توش ریخ. گوش کردید، این اقبال و ادبار مردمه. بدبخت و بیچاره اون کسی که برای خوشایند مردم حرف بزنه، نه برای خوشایند الله. بدبخت و بیچاره اونی که برای خوشایند مردم کار بکنه، نه برای خوشایند خدا. دلهام دست مردمه. خدا اگه ما را خدایی کرد، مثل امیرالمومنین علی علیه السلام، دیگه اینها بر ما ارزش نداره. اونی که ارزش داره وظیفه الهی است. این دنیا گراوی و دنیا زدگی مال جبهه باطله، مال جبهه یزید و ابن سعده. جبهه حق، جبهه امام حسین و امیرالمومنین جبهه هستن که دنیا رو شناختن. خب این دنیا خصوصیتش رو گفتیم، گذرا بودن، چیز گذرا که ارزش نداره. علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرموده بودند که توی علمای شیعه، علمای بزرگی ما داشتیم، علامه مجلسی داشتیم، علامه حلی داشتیم، اوه چه علمای بزرگی. ولی در میان همه علمای شیعه، سه تا عالم شیعه از همه بالاترن. یکی سید بحرالعلومه، یکی سید ابن طاووسه، یکی ابن فهد حلیه. این سید ابن طاووس که چند تا کتاب مهم داره و فرزند هفتم امام کاظم علیه السلامه، یه نکته‌ای به پسرش میگه خیلی دیدنی. به پسرش میگه بابا جون، میگه بله، میگه اگه یه نفر بیاد به تو بگه یک ظرف کوزه طلایی، طلای ناب، یه کوزه که تمامش طلا باشه، به تو میدم نصف روز نگه دار، اینو میخوای دوست بهتر دوست داری؟ یا به تو بگه یه کوزه گلی بهت میدم همیشه با تو باشه، هر جا آب خواستی توش بریز، هر جا تشنه شدی ازش آب بخور، همیشه با تو باشه. تو کوزه گلی را پیدا میکنی بهتر انتخاب میکنی یا کوزه طلا را که نصف رو تو بغلت باشه؟ گفت من کوزه گلی را انتخاب میکنم که همیشه با من باشه. گفت این دنیا مثل کوزه طلاییه که نصف رو با تو هست. پست به این دنیا مثل یک کوزه طلاییه که به دست ما بدن بگن 4 سال دارید، بعدش تمام شد. 8 سال نهایتش، بعدش تمام شد. جوانیش هم همینطوره، ثروتش هم همینطوره. این 4 روزه است. گفت دنبال چیزی باش که برات باندگار باشه. در میان پیغمبران و در میان پادشاهان روی زمین هیچ کس مثل حضرت سلیمان مقام پیدا نکرد. سلیمان رو بهش میگن حشمت الله. این سلیمان حشمت الله با اون عظمتش داشت میرفت، یه مردی گفت عجیب این سلیمان حشمت داره، عظمت داره. حضرت سلیمان ابن داوود، سلیمان با اون مقامش به این مرد گفت تحت تأثیر مقام من نمیخواد قرار بگیری، جو نگیره دت به قول امروزی ها. یه سبحان الله با اخلاص بگی از این مقام من بالاتره، چون یه سبحان الله با اخلاص اجرش برای تو همیشه باقی است، ولی این مقام من 4 روز میگذره تمام میشه. و گفتم خصلت دوم این دنیا که ارزش نداره، بی ارزش میکنه دنیا را، تغییر و تغییر در این دنیاست. پیوسته همه چی در حال تغییره و همون زاییده گذرا بودنشه. احمد ابن محمد یکی از پادشاهان بنی عباس معروف به القاهر و بالله، این خیلی جالبه، داستانش یه دنیا درسه، یه کتابخونه درسه. ایشون 1 سال و 6 روز حکومت کرد، 1 سال و 6 روز پادشاه بود. تو این 1 سال و 6 روز ترسید پسر برادرش بیاد پادشاه بشه، پسر برادرش رو گذاشت توی اتاق، دستور داد در اتاق را اجر کردن، اجر آوردن بالا، گچ کردن که توی اتاق در بسته پسر برادرش از گرسنگی و تشنگی و گرما بمیره و مرد. زن مقتدر عباسی را به دار آویخت، که شاید تو تاریخ اولین زنی که به دار آویخته شده یا آخرین زن همون باشه. این که گفتن حب دنیا رأس کل خطیئه، دوست داشتن دنیا اساس همه خطاها و گناهانه. اگه کسی دنیا رو دوست داشت این طوری میشه. مردم دیدن بد جونه وریه، ریختن کورش کردن، از پادشاهیان بر کنارش کردن. اون زمان قدیم یکی از ابزار شکنجه این بود که تو چشمها میل میکشیدن، یه آهنی رو داغ میکردن تو چشم یکی میگذاشتن این کور میشد. کورش کردن، از سلطنت بر کنارش کردن. این کنار مسجد مینشست، به گدایی افتاده بود، به مردم گدایی میکرد، میگفت مردم من پادشاه شما بودم، حالا محتاج یه نهارم، پول یه نهار رو به من بدید. گوش کرده؟ این دنیاست. خب این دنیا دلبستن نداره. دنیا شناسان به 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 جبهه امام حسین علیه السلام بودن، شناختن این دنیا را که این دنیا دلبستن نداره. نافع ابن هلال بهجونا تو کربلا همه اسوه ها بودن. نافع ابن هلال زن عقدی داشت، هنوز ازدواج نکرده بود، اومد بره تو میدان، زنش اومد کنار، شروع کرد گریه کردن که ما هنوز تشکیل زندگی ندادیم، امثال اینها. امام حسین فرمودن نافع میخوای دل زنتو شاد کنی برگردی؟ گفت ابدا، اگه من برگردم جواب رسول خدا رو چه بگم؟ دل نبسته بود، رفت آقا امام حسین رو یاری کرد. اما اونا که تو جبهه های باطل بودن از هیچی نگذشتن، دنیا زده بودن، اینا دنیا شناس بودن، اونا دنیا زده. خدا قسمت کنه یه سفر با هم بریم کربلا، من میبرمتون تو کوچه پس کوچه های کربلا، یه جایی نشونتون میدم، آینه کاری شده، کاشی کاری شده تو کوچه پس کوچه ها، و زیرش به عربی نوشته اینجا جاییست که امام حسین با عمر ابن سعد مناظره و گفتگو و ملاقات کردن. عمر ابن سعد دنیا زده بود، هرچه امام حسین برش گفتن توضیح دادن دیدن مؤثر نشد. اون آخر گفت که گفتن برای چی پس وای میسی با من جنگ بکنی؟ گفت برای گندم ری، برای گندم ری، چون میخواستن حاکم ریش کنن و گرگان. اون زمان تهران نبود، شاه عبدالعظیم اون زمان بود، ری بهش میگفتن. گفت برای حاکمیت ری، گندم ری. امام حسین فرمودن امیدوارم از گندمش نخوری، که نخورد. خندید و گفت جوی ری هم بر من بسه، بر جوی ری اومده امام بکش، امام بکش. دنیا زده اینه، دنیا زده اینه. ولی تو جبهه امام حسین علیه السلام دنیا شناس بودن، دنیا شناس. آقای عزیز، اگه ما دنیا شناس بودیم و باشیم و بدونیم که این دنیا چهار روزه و میگذره و بهش حساب هست، نمیذاریم تو کرمان سید فقیر باشه و ما خمس مالمون رو نداده باشیم. من دیشب یه جا گفتم گریه میکنیم که به اهل بیت امام حسین آب ندادند. روز قیامت جلمون رو میگیرن، محاصرمون میکنن، میگن شما به اهل بیت امام حسین نون ندادید. نون؟ میگیم ما؟ میگن بله. میگن شما به اهل بیت امام حسین نون ندادید. میگیم چطوری؟ میگن شما خمس مالتون رو میبایست میدادید که سید فقیر نباشه، ندادید. گریه نداره برای امام حسین که یزیدیا آب ندادن؟ بعضی از ماها که گریه میکنیم که به اصحاب امام حسین آب ندادن، خودمون نون نمیدیم. عزیزان من، اگه دنیا شناس باشیم وضع ما با حال فرق میکنه. یکی از ثروتمندان تهران بود در زمان شیخ رجب علی خیاط. شیخ رجب علی خیاط پیوسته حواله میدادن به این ثروتمند، میگفتن بر فلانی خونه بخر، میگفت چشم. میگفتن چقدر پول بده به فلانی دخترش میخواد شوهر بدهد، میگفت چشم. با این که این همه کمک میکرد، وقتی که این ثروتمند مرد، خوابشو دیده بودن که گفته بود به شیخ رجب علی بگید به دادم برسه، اومدم این دنیا چقدر زنا به نام من نوشتن. گفتم من زنا نکردم، من مثلا به نامحرمم نگاه نمی کردم. به من گفتن تو ثروتمند بودی، تو محله میتونستی کمک به فقرا بکنی، نکردی که برن ازدواج کنن، رفتن زنا کردن، زنا را پا توی ثروتمند نوشتیم. جوونا میتونستی تو کمکشون کنی که نرن زنا کنن، ازدواج کنن، کمک نکردی، رفتن زنا کردن، حالا زناهاشون را پای توی ثروتمند نوشتی. اینطوریه. السلام علیک یا ابا عبدالله. آیت الله العظما سید عبدالهادی شیرازی ما مراجعی زیاد داشتیم به نام آیت الله شیرازی، یکیشون که از اولیاء خدا بوده آیت الله سید عبدالهادی شیرازی بوده. آیت الله سید عبدالهادی شیرازی خودشون نقل می‌فرمایند که یه شب خواب دیدم، ظاهرا هم شب جمعه بوده، خواب دیدم که صحرای محشر برپا شده، دو تا صف هست، یه صف صف آقا امام حسین علیه السلامه، یه صف صف امام صادق علیه السلام. صف امام صادق علیه السلام علما و طلاب و مراجع و اینها توش قرار گرفتن، صف آقا امام حسین علیه السلام روزخونا و منبریا و هیئت‌دارا و مداها و اینا که روزه میگیرند و سینه میزنند و اینا، همه تو صف آقا امام حسینه. تو صف آقا امام حسین آسونگیری میشه، خیلی راحت راهشون میندازن، یعنی برید به بهش، برات آزادی از جهنم رو بهشون میدند. آیت الله سید عبدالهادی شیرازی میگن خودشون در صف امام صادقند، ولی یکی از علما که شاگردشونه در صف امام حسین علیه السلام زودم کارش راه انداختن. صبح که از خواب بیدار میشن میرن در خونه این شاگردشون، میگن که من چه خوابی دیدم، تو چی کار کردی که اینطوری زود در صف آقا امام حسین قرار گرفتی؟ شاگردشون میگه که دیشب مادرم از ایران اومده نجف، دیشب که شب جمعه بود مادرم به من گفت، مادر گفتم بله، گفت منو ببر کربلا، امشب شب جمعه است، شب زیارتی امام حسینه، منو ببر کربلا. گفتم مادر حقیقتش اینه، پول کرایه ندارم که تو رو ببرم کربلا. مادرم خیلی دلش سوخت، دیدم دل مادرم سوخت، گفتم مادر قصه نخور، بیشین من مصیبت امام حسین رو برات میخونم، تو گریه کن. اینم خودش مثل زیارت امام حسینه. مادرم نشست و من زیارت آقا امام حسین رو براش خوندم، شما این خواب رو دیدی. حالا چند جمله عزیزان. یا الله منم زیارت آقا امام حسین رو، مرثیه آقا رو بخونم، توکل بر خدا انشالله که همه مون رو خدا مورد نظر قرار بده. عزیزان من، دیدید اینا که ریش سفید دارن، ریششون رو با حنا خضاب میکنن؟ آقا امام حسین علیه السلام هم روز عاشورا چند بار ریشهاشون و صورتشون با خون خضاب شد. بگم چند بار را؟ یه بارش جایی بود که اومدن صورتشون رو صورت علی اکبرشون گذاشته، این یه بار. شما میگید دفعه دوم کجا بود؟ دفعه دوم وقتی که نگاه کردن وا ویلا، دیدن خون از گلوی علی اصغرشون جاریه، دستار زیر خون گلوی علی اصغر گرفتن به صورتشون مالیدن، اینام دفعه دوم. دفعه سومم بگم یا الله از همه تو التماس دعا دارم. دفعه سوم جایی بود که رو از ایستادن یه کسی با تیر بر پیشانی مقدسشون زد، خون جاری شد و صورت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم انا نسألك و ندعوك و نرجوك باسمك العظيم الأعظم. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجود انور امام زمان از آفات و بلیات مسئول محفوظ بدار، توفیق در که حکومت و دولت و رضایت و زیارتشون نصیب همه ما بگردان، به فضل و کرمت به آبروی امام حسین جبهه باطل جهانی را نابود بگردان، مسلمانان و شیعیان را عزت و عظمت عنایت بفرما، به فضل و کرمت حاجات همه ما برآورده به خیر بفرما، به فضل و کرمت کشور ما، کشاورزان ما، کارگران و کارمندان ما، کسبه و بازاریان ما، علما و مراجع و رهبر معظم ما، معزز و منصور بدار، باران رحمتت بر مسلمین نازل بفرما، به رحمتک یا ارحم الراحمین.